سلام علیکم جمیعا،
وعلیکم السلام ورحمة الله وبركاته.
من تشکر میکنم از لطف حضرت عالی. شایسته بیانات حضرت عالی طبیعتا بنده نیستم. از باب اینکه انجام وظیفه بکنه، من نکاتی رو در مورد این موضوع عرض میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، وصلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیت الطاهرین المعصومین، سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا. من تبریک عرض میکنم این ایام رو با استعانت از خدای متعال و توسل به پیامبر گرامی و اهل بیت اطهار علیهم السلام بحثم رو آغاز میکنم. این اشاره که حضرت عالی فرمودید به مباحث قبل از انقلاب و بعد از انقلاب میتوانه در عرصه های مختلف دنبال بشه. من به نظرم اصلی ترین بحث رو در مقوله حکمرانی به حاکم و حکمران باید اختصاص بدیم. طبیعتا مباحث فقهی مربوط به حاکم و حکمران اهمیت وافری داره که اگر به او ما توجه نکنیم، سایر مباحث تحت شعاع قرار میگیریم. چه حاکم رو در اون معنای سنتی خودش بگیریم، یعنی رئیس حکومت، حاکم بر جامعه، و چه حکمران رو به معنای جدیدی که ما در مقوله حکمرانی به کار میبریم و فراتر از معنای حکومتداری است. و اگر هم به مقوله حکمرانی سنتی بخوایم بپردازیم و حاکمیت سیاسی رو مد نظر داشته باشیم، طبیعتا مقوله حکمرانی هم بر از میخوام اینجا دیگه ما صدای مزاحم هم داریم. خدمت شما عرض کنم اگر هم مقوله حکمرانی به معنای گاورمنت رو بخوایم در نظر بگیریم، طبیعتا مباحثش قابل تطبیق بر حاکم و حکومت هم خواهد بود، هرچند که حکمرانی در نهادهای غیر حکومتی هم قابل استیاد و بهره‌گیری هست و بعضی از مسائلش میتوان مشترک باشه. در مقوله حکمرانی اولا ما باید بگیم حکومت یک معادلی است برای ولایت و ولایت یک مقوله فقهی است که از اگر ما بخواهیم از مرحوم شیخ مفید به بعد استیاد بکنیم، میبینیم نقش حاکم در اونجا برجسته است. شما اگر این کتابی که زیر نظر جناب استاد آیت الله لاریجانی در دانشگاه فردوسی به نگارش در اومده مرور بفرمایید، مجموعه جای محمد علی قاسمی و دوستانشون آمدن در ابواب مختلف فقه، هر جا که پای حاکم شرع در میامن است اون رو برجسته کردن و اون فقره رو در آوردن، عنوان گذاری کردن و به صورت مسلسل در همه ابواب فقه این رو مد نظر قرار دادن. جناب آیت الله لاریجانی در مقدمه فرمودند که اگر ما بخواهیم خلاصه به مقوله این تاریخ شبهه کوتاه بودن تاریخ ولایت فقیه بپردازیم، این فقرات بهترین پاسخ رو خواهد داشت و پاسخ میده که ولایت فقیه چه قدمتی داره. من این رو مقدمه قرار میدم تا بعد برسم به قبل از انقلاب. ببینید مرحوم مراغی پس از مرحوم نراقی میا بحث ولایت فقیه رو یه صورتی بحث میکنه. در اونجا یک ابتکار جالبی که خرج میده، میا حدود 40 مورد از موارد ولایی جزئی رو استقرا میکنه و در کنار هم قرار میده و اونها رو برمیشوند که در کتاب مرحوم ولایت فقیه مرحوم حاج آقا مصطفی هم این 40 مورد اقتباس شده، هرچند در اون چاپ قدیمش از طرف نشر آثار به بزرگوار دیگه ارجاع داده بودن، ولی دوستان ما که ترجمه کردن ولایت فقیه رو کار درستی کردن و من بهشون پیشنهاد دادم که با مجموعه مرحوم مراقی برگردن به اونجا ارجاع دادن. خب ببینید این 40 مورد در ابواب بسیار مختلفه. خب ایشان با ارتکاز و اون تسلط شخصی این مواد رو لیست کرده. اگر این کتاب فقیهان امام و اسهای دخالت ولی فقیه رو ببینید، ببینید در تمام ابواب فقه کار شده. خب اون هم با نرم افزار قدیم فقه، اگر نرم افزار جدیدتر باشه موارد بیشتری هم طبیعتاً قابل استیاد هست، در اون کتاب دو جلدی قابل توسعه است. من این نکته رو میخوام عرض کنم، پس مقوله ولایت و دخالت او در همه ابواب یک مقوله مهم در برپایی حکومت، در برپایی انقلاب اسلامی و مباحثی که حول و حوش اون زاده شده قرار داده. اشاره دومی میخوام بکنم به سابقه ولایت فقیه، بحث از ولایت فقیه در ادوار اخیر. خب این مواردی که من عرض کردم عمدتا در قالب فتوا در بخش‌های مختلف هست، بعضیش به همون موارد جزئی پرداختن، اما بعضی اشارات رو هم دارن که عمومیت ولایت رو برجسته میکنه، از جمله مرحوم محقق اردبیلی فکر کنم جلد ششم یا هفتم کتاب مجموعه فائدت و البرهان تعبیرشون خیلی جالب و زیباست. میفرمایند جاز له ما جاز للامام، هر اون چه که برای امام معصوم علیه السلام جایزه برای فقیه هم جایزه، جاز له ما جاز للامام. وقتی میرسیم به مرحوم نراقی، بعد از اینکه ادوار ولایت تثبیت شده، اعمال ولایت توسط فقها و اهل فقه داره در تمام ایران بعد از مدت طولانی از دوران صفویه و بعد دوران قاجار گذشته، ایشان میفرمایند که خب ما این رو به واردش مطرح میکنیم. همون اول کار هم میفرمایند که در مقدمه آیه 54 ما میخوایم این رو، این سوال رو برجسته کنیم، به پاسخ به بحث بذاریم که آیا همه آنچه که به امام اصل تعلق داره به فقیه میرسه یا نه. بعد از این مقدمه یکی دو صفحه ای که سوال و ضرورت و پیشینه بحث و اینها رو اشاره میفرماید، میان 19 دسته روایت رو جمع میفرماید بر اولین بار. بعد دو سه صفحه میان دو قاعده تأسیس میکنن برای ولایت و این دو قاعده رو به بحث میذارن، اول طرحش میکنن و برای هر کدام چند استدلال میارن و بعد یه کار دیگه میکنم، میگن دائما تکرار میکنن که ما میخواییم علی سبیل الاصل و الکلیه ولایت رو به بحث بذاریم. بعد میگن که ما موارد برجسته رو میاریم، همین دو قاعده رو تطبیق میکنیم و هم ادله خاصی اونها رو به بحث میذاریم. خب بعد از ایشان شاگرد ایشان، بعد مرحوم کاشانی و بعد مرحوم مراقی و علمای بعد و از جمله مرحوم شیخ انصاری که شاگرد مرحوم نراقی بوده به بحث می‌ذارن. متو موضوع دغدغه مرحوم شیخ فضل الله موارد شیخ انصاری مواردیه که این مقدار فراتر از این ولایت‌های عرفی است. خب میایم جلو، می‌رسیم به حضرت امام. من خیلی از بزرگان دیگر طبیعتاً موضوع بحثم نیست، اشاره نمی‌کنم، ولی موارد بسیار متعددی به بحث ولایت فقیه پرداختن. میرسیم حضرت امام، ایشان در کشف اسرار در پاسخ به حکمی‌زاده اشاراتی که میکنن بر این اساس که علما مجلسی از علما و فقها تشکیل بشه شاه رو از نصب کنن. خب این الان خودش یه مقوله جدید، الگوی جدیدی برای تعیین حاکم. پس اینجا به چه حقی ولی فقها ها میخوان شاه رو از نصب کنن به این عنوان که اونها صاحب ولایتن؟ پیشتر شبیه این رو در روزنامه قانون میزو ملکم خان میبینیم که با علامت اختصاری نویسنده چون این طرح رو مطرح میکنه که من در کتاب عقلانیت و فقه سیاسی چاپ مؤسسه امام خمینی اونجا طرح کردم که احتمالاً این تحمل سید اسدآبادی باشه. خب پس این یک طرح حضرت امام دارن. بعد میرسیم دوره اول اصولشون بحث ولایت فقیه مطرح میشه، آخر بحث اجتهاد، در بحث اجتهاد تقلید هم خودشون مستقل می نویسن و هم در تقریر آیت الله سبحانی هست در تهذیب الاصول که من از ایشان پرسیدم مال چه سالی، فرمودن سال 30. خب طبیعتا عمومیت ولایت بحث میکنن در تحصیل اصول حدود 11 یا 13 صفحه بحث میکنن، خودشون هم در اجتهاد تقلید هم موقع می نویسن. میایم سال 30 که دور دوم اصول 37 دور دوم اصولشان تمام میشه، اونجا هم ما میبینیم در تقریرات آیت الله تحریر الاصول آیت الله جوادی میبینیم اینجا ولایت فقیه دارن که در سایتشون هم مطرح شده بود که از کسی دیگه اقتباس نفرمودن. خب این وسط ما میبینیم کسای دیگه هم هست. پس مقوله ولایت به یه معنا از زمان مرحوم نراقی طرح بحث تفصیلی شد، هرچند فتاواش از قبل بود، حالا یه سری موارد محدود و یه سری عمومیتش. من به نظرم این به عنوان محور حکمرانی اهمیت داره. قبل از امام، یعنی قبل از اون مرحله دوم، سال 27 آیت الله بروجردی در رأس نماز جمعه ولایت فقیه رو سال 27 مطرح میکنن، هم در بدر البدر الظاهر آقای منتظرین آمده و هم مرحوم علی آقای صافی برادر آیت الله لطف‌الله صافی بلپایگانی در تبیان و صلات جلد اولین اومده. پس سال 27 آیت الله بروجردی، سال 30 امام، بعد از ایشان هم 3-4 سال بعد سال 33-34 مرحوم آیت الله گلپایگانی این رو داشتن که اون هم کتابش چاپ شده، ولایت فقیهشون چاپ شده، مرحوم آقای صابری همدانی چاپ کردن. میایم سال حدود 38 اینا مرحوم آقای لنگرودی که از نجف تشریف میارن قم، ایشان هم بحث ولایت فقیه دارن. میایم دیگه فراوانه. امام گویا در تابستان سالی که از زندان آزاد میشن میارن، در دسته تابستانی هم این رو دارن که من از برادر بزرگ آیت الله میرباقری مرحوم واسط ابراهیم میرباقری که 4 سال شاگرد امام بودن چون توضیح دادن که امام در دست تالی مختصه اینا رو بحث فرمودن. بعد میرسیم سال 48 امام بحث مکاسب که بحث ولایت میرسن این رو بحث میکنن. قبلش اجازه نمیدادن که درسشون نوار ضبط بشه، ولی بعد اینجا به تصریح آقای فردوسی مشهد میگن فرمودن ما نوار رو آوردیم ضبط کرد. خب همین مقطع این اول اسفند سال 48، اول بهمن سال 48 یا 13 جلسه یا 11 جلسه بحث میکنم که همونجا تکثیر میشه، ویراستاری میشه. بعد یکی دو سه سال بعد آقای جلال‌الدین فارسی اون رو تنقیح میکنه، مرحوم آیت الله معرفت همونجا اون رو منتشر به عربی ترجمه میکنن. خب اینی بحث است. قبل از ایشان چند ماه قبل آقای شریعت مداری که موقع انقلاب خیلی خوب مواجهه با انقلاب نداره بحث ولایت فقیه رو داره مطرح میکنه، چاپ هم شده. خب بعدش هم کسای دیگه. اینجا الان یه مسئله است. مرحوم آقای ربانی شیرازی تأملی میکنن، حالا در مورد اون بحث امام که سال 48 ولایت فقیه مطرح میشه، من الان جزئیات نحوه انتشارش خارج از بحث منه، این رو میخوام عرض کنم. مرحوم ربانی بیرجندی، ربانی شیرازی، نامه مینویسن به حضرت امام و شاگردان امام که نامش به شاگردان امام رو آقای سید حمید روحانی در اون کتاب چند سه جلد سومشون بنویسن یا جلد کتاب سه جلدی تاریخ انقلاب به هر حال منتشر میکنن. اون چیه؟ ایشان چندین مسئله رو لیست میفرمایند، میگن بزرگواران شما بیاید در مورد اینها به بحث بپردازید. یکی از مباحث مهم، من تا نرفتم جلو اینجا آیت الله بروجردی رو که اشاره بکنم، ایشان این اواخر شاید آخرین بحثشون بحث کتاب القضاء، چون میفرمایند بعدن نیازتون میشه. خب این موارد رو داریم و مباحث دیگه، تا نرفتم جلو قبلشم اون مختر نرفتم جلو اشاره بکنم. مرحوم شهید بهشتی شاید سال 38 باشه، یه کتابی به نگارش در میارن، اونجا اشاره میکنن کتابای اهل فقه و سیاسه اهل سنت رو و این مقدار به بحث میپردازن. بعد حلقه علمی را میندازن به عنوان هیئت، حالا عنوان مستعار چه هم میذارن روش، حالت هیئت باشه که در خلاصه سابا کساس نشه. بحث محور و از گروه ولایته، تحقیقاتی میکنن، تیمی که تشکیل میدن، دبیر جلسه، منشی جلسه، دبیر جلسه و طلاب اسکوه یزدی است. پس میپردازن به مباحث محوری برای امور حکومتی. خب پس در برهه انقلاب ما دو سه مسئله داریم که بعد یه مورد دیگه فقه انقلاب شو عرض میکنم، اینجا فقه حکومت شو میخوام عرض کنم. شهید بهشتی به این مسائل نو تلاش میکنم بپردازم که چی؟ که حکومت اسلامی باید چه مبنایی داشته باشه و الگوش چی باشه. تجربه اهل سنت رو بررسی میکنن و فیش برداری هایی میشه. بعدها البته این فیش ها از دست میفت به دست ساواک میفته، حلقه دیگه درست میشه. خب این تقسیم کاری میشه، مرحوم آقای هاشمی داریم، بحث دیگه که بعد در اواخر دهه 40 تنوع بحث داریم. خدمت شما عرض کنم این مباحث به صورت جدی مطرح میشه و ابعاد مختلف حکومت، الگوی حکومتی و بعد کیفیت برگزاری و شکل‌گیری مشارکت سیاسی و فقه انقلاب لاواش بحث میشه. اینجا من اشاره کنم خدمت مرحوم آیت الله حائری شیرازی، ما نشست فقه حکومتی داشتیم، ایشان بیان فرمودن که آقای هاشمی به من شاید 5 تومن شاید میدادن که من برم تحقیق کنم که آیا حرکت و فعالیت مسلحانه برای انقلاب درست است یا نیست، که البته من به نتیجه برعکس رسیدم. خب این یک مقوله، از یکی مقوله مربوط به الگوی حکومت اسلامی است که اینجا مباحثش طبیعتاً رأس حکومت، یعنی هنوز یعنی میخوام یه برگشتی داشته باشم به بحث قبل از حالا ولایت فقیه امام خمینی. خب یک مسائلی که رأس حکومت کیست، شرایط حاکم چیست، کیفیت حکومتداری چیست و الگو و ضوابط تشکیل نهادهای مختلف چیست. طبیعتاً شهید بهشتی در اون گزارش های بحث هایی که کتابش هم آقای علی جنتی به نظرم علی آقای حجتی کرمانی چاپ کردن، این کتابی که متعلق به سیاه سیان. پس تنوع مباحثی که همون مباحث سنتی حکومت داری که در مباحث اهل سنت وجود داشته به اونها پرداخته. فکر کنم خاطرم هست به بعضی از بحثای مستشرقینم شهید بهشتی در اون کتاب اشاره میکنه. به طبیعت حال وقتی که خودشان این وسعت نظر رو داره و از سوی دیگه به مباحث دنیای مارکسیست و لیبرالیسم هم پرداخته، آرام آرام همون مباحث سنتی در مباحث ایشان وجود داره و همینطور در اون حلقه ولایت هم وجود داره. شاید یک جایی هم آیت الله نسبایی از این لیستی از فعالیت‌های این حلقه رو ذکر کرده بودن. خب میرسیم آرام آرام به مباحث انقلاب، این که آیا به ویژه فعالیت مسلحانه در فقه ثوره، فقه انقلاب آیا جایزه یا نه. طبیعتاً وقتی این یه مقوله، یک مسئله بسیار مهم دیگه کیف توجیه قیام علیه حاکم جائر و آیا این حاکم حاکمی است که جائر، حاکم کافر است. بعضی کسانی که می‌بینیم اندیشه های سید قطب رو در ایران ترجمه می‌کنن، مقام معظم رهبری، برادر بزرگ ایشان آیت الله سید محمد خامنه‌ای و همینطور آقای شاید بعضی بزرگان مثل آقای خسرو شاهی الان تردید کردم، آیت الله گرامی همینطور. خب اینها برای اینکه پوشش بدن مباحث انقلاب رو و توجیه بکنن امکان و جواز قیام رو، خب سخته که در عرصه عمومی سری سرکوب نشن، به زبان خودشون نمیتوانن طرح بحث بکنن. جناب آیت الله گرامی نقلی که من از خودشان حضور شنیدم برای ما نفرمودن، اشاره کردن به اون کتابی که شاید بود زمان 43-44 مثلا میخواستن به نظرم چاپش کرده بودن، ایشان اشاره فرمودن خب من اونجا بحث ولایت فقیه رو مطرح کردم در حاشیه کتابی که شاید از ابوالعلا مودودی یا سید قطب ترجمه کرده بودن. خب اینجا هدف چی بود؟ در اون بستر تجویز قیام مسئله این بود که آیا میتوانیم حاکم برای حاکمیت شورش کنیم و به چه نحو، پس بعد تجویز بکنن گروه های مبارز مسلح. طبیعتا این سوال رو میخوان پاسخ مثبت بگیرن، لذا یک مقطعی بعضی شخصیت ها با مجاهدین همکاری داشتن، خب تو این فضا بودن. اما یاران خاص امام این حرکت رو خیلی قبول نداشتن چون امام اجازه نفرمودن، حالا یا به عنوان حکم حکومتی اجازه نفرمودن حکم ولایی، یا به عنوانی که بگیم اصل مسئله مخدوش است به این صورت نمیشه. در مجموع این مقوله بسیار جدی بود. پس تو اون مقطع بیش از این که حتی در یه مقطعی چون که میخواستن حرکت و اقدام بکنن، این مسئله بسیار جدی بود، مسائل مربوط به انقلاب. آیا تخریب اموال عمومی جایزه، جایز نیست؟ آیا کشتن خلاصه ساواکی ها جایزه یا نه؟ کشتن خود شاه جایزه یا نه؟ من یک مسئله رو از زبان آیت الله مصباح یزدی نقل میکنم که این اواخر عمرشون در کانون طوله مؤسسه امام خمینی ایشون بیان فرموده بودن، بیان فرمودن، ما اونجا حاضر بودیم، فرمودن که آیت الله بهجت پیام دادن بیاید ما کارتون دارم، ایشان آیت الله مصباح یزدی و جناب آیت الله مسعودی خمینی که با آیت الله مصباح یزدی بعد از امام هم بس بودن و بعد از رفتن امام به نجف و خدمت آیت الله وحجت میرسید. ایشان فرموده بودن آیت الله وحجت به این دو بزرگوار که از امام اجازه بگیرید، بپرسید، بفرمایید که ما آدمش رو داریم که امکانش هست که ما شاه رو بخوایم ترور کنیم و بکشیم، اگر ایشان اجازه میفرماید دست به این کار زده بشه. اولا اینجا متضمن نکته است که خود آیت الله بهجت که یک فقیهی است، پیش‌فرضش اینه که از یک فقیه محوری اذن بگیره، خودش به ما هو فقیه اقدام نکنه، به اونها اجازه نده. پس این یک مسئله. موارد بعدی هم خوب داریم، اما شبیه این مسئله هم بحث کشتن و ترور شاه رو داریم. کسی دیگه آقای روحانی رئیس جمهور سابق، این رو هم در کتاب خاطراتشون داره که ما خدمت آیت الله شاهآبادی سید محمد تحصیل میکردیم، ایشان هم چنین ایده‌ای داشتن که شاه کشته بشه. خب پس ببینید این هم یک مسئله از مباحثی ما در مورد فقه انقلاب داریم، محورش اقدام مسلحانه است، اما اینجا مصلحت است. یکی این که آیا چنین فتوای جوازش، خب یه جواز از باب حکومت جائره، یک عنوان میتوانه از باب این باشه که او حاکم دست نشانده یا غیر ملتزم نیست، ممکنه کسی حکم کفر او بکنه. و یک مسئله این که دست نشانده حکومت استعمار آمریکا و وابسته به آمریکا، انگلیس و مرتبط با اونها باشه. شبیه این بحث رو ما میبینیم که ابن تیمیه در کتاب سیاست و شرعیه داره، دوره‌ای که در شامات و سوریه حاکم اونجا به یک معنا دست نشانده مغول‌ها حساب میشه و او از این منظر وارد بحث این میشه که این بر او هم حکم کفر بار میشه. خب تو این مقطع کسانی که بحث سید قطب رو دنبال میکردن میتوانن به این مقوله نزدیک بشن، ولی خب اینجا ما صریحا نمیتوانیم بگیم مثلا مقام حضرت رهبری یا بزرگواران دیگه همانند روی کرده قطبی آیا عنوان کفر رو برای اینها به کار بردن یا نه، چون اونجا تلاش میکردن از لسان اونها از سید قطب بیارن و بعضی جا هم شاید حاشیه میزدن یا بعضی بحثان هم حذف میکردن. فضای اصل برای اونها فضای انقلابی، اما در فضای مصر اونجا آرام آرام اتباع سید قطب و بعضی کسای دیگه وارد فاز نظامی شدن، اما از این باب که حاکم کافر است بلکه جامعه دچار کفر است و این اندیشه آمد اینجا، گروهایی به این علقه نشان دادن، از جمله مثلا بعضی مرتبطین با سازمان مجاهدین یا گروهای دیگه مثل مثلا آقای سید مهدی هاشمی معدوم در بحثاش اشاره میکنه که ما به سمت بحثای سید قطب رفتیم، حتی با بحثای دیگران شریعتی و کسای دیگه اینها رو تلفیق میکنه. پس یک مسئله اینه که نحوه تجویز قیام علیه حاکم به عنوان جور باشه، به عنوان کفر باشه، به چه عنوان باشه، به عنوان دست نشاندگی حاکم، گروه های مختلف میپردازن. طبیعتاً بعضی بزرگان هم با رویکرد فقهی اینها رو باید پاسخ بدن که اصل مسئله فقهی است، اما حضرت ما به هر حال تجویز نمیکنن چه اون احکام رو به نحو کلی قائل باشن، جواز قیام علیه حاکم جائر به نحو مسلمانه رو قائل باشن یا نباشن، چه به نحو غیر به نحو مسالمت آمیز قائل باشن یا نباشن، اینجا به نحو مصداقی اجازه ندادن. خب این پس مسائل مربوط به قیام. اما برگردیم مسائل مربوط به حکومت داری که طبیعتا اینها بعد از انقلاب همه اینا به صورت فراوان تری مطرح میشه. برگردیم اون نامه‌ای که مرحوم آقای ربانی هم شیرازی نوشتن. ببینید اینجا اصل ماجرا محوریت ولایته، اونم به نفع ولایت برای فقیه. ببینید این استقبال وجود داره، من این رو اشاره بکنم از دل خاطرات آیت الله. وقتی که این دست امام منتشر میشه، سری اونجا تدوین میکنن، بعد ویراستاری میکنن، هم نوارش به ایران میرسه، هم صوتش در رادیو بغداد منتشر میشه و هم به شخصیت میسن و همینطور متنش، اما به عنوان متن امام، نامه امام کاشف الغطا. خب آیه فردوسی پور در خاطراتشون اشاره میکنن که من این بحث رو یه بار دور خانه خدا طواف کردیم، کنار مقام ابراهیم من شهید مطهری رو دیدم، به ایشان این رو عرض کردم که امام چون این بحثی داشتن. ایشان فرمودند که من میخواستم به روش رئالیست حاشیه بزنم بر تنبیه الامه، ولی با شنیدن که خوشحال میشن میگن بعد این کار میکنم. خب اینجا در دل مسئله الان اصل ولایته، اما مباحث قیام علیه حاکم جائر و اینکه اونا مشروس داره بحث میشه، اینا رو دیگه ادامه نمیدم و خواستم میگم شهید مطهری هم استقبال خیلی خوبی میکنن. خب اما مسائل جدیدی که مطرح میشه، یه مسئله اینه که کدام فقیه، آیا یک فقیه یا هر فقیهی. یکی از اون سوالات بسیار مهم شهید مرحوم آقای ربانی شیرازی که به یاران امام، خود امام میرسه، میگه که این رو باید حل کنید. هرچند امام لابلای بحثشون دارن که نه اینجا مشکلی رخ نمیده، اختلاف ایجاد نمیشه. از اون طرف بعضی از ملی مذهبی ها، شاید آقای میسمی یا کسی دیگه، نقل میکنه در خاطراتشون که آقا این که نمیشه، یا در زندان با خودشون بحث میکنن این نظر امام رو یه جوری شاید بخوان هو بکنن در اون مکتب، به چه صورت که آقا این همه ما فقیه داریم. اما فقیه منطقش براش روشنه. یه مسئله اینه که بله اصل مسئله خوبه، که کدام فقیه. ببینید در کتاب به امام یه جایی یه بحث زیبای اشاره میکنن. خب این ولایت فقیه امام که تدریس میشه خودشون هم مینویسن، جلوتر هم نوشتهایی داشتن در بعضی خاطرات، من را جمع کردم، اشاره شده بعضی امام. خب این طرف هم میبینیم امام در کتاب به خودشون مینویسن. یه مسئله اینه که اگر بخوایم یک فقیه باشه، ویژگی‌های دیگه‌اش باید چی باشه؟ یه جوری شبیه قدر متیقن، میگم که باید ویژگی‌های دیگه داشته باشه، قدر متیقن رو ما پیدا می‌کنیم. پس ویژگی‌های فقیه حاکم باید بحث بشه. چرا؟ چون که امام به تعبیر عرب‌های خلاصه معاصر دارن میگن دمول اسقاط نظامن. مشروعیتش رو گفتیم، بعد جانشین باید چه باشه؟ ویژگی‌هاش باید چی باشه؟ پس ابعاد مختلف اینجا وجود داره. من اگر موضوع رو برگردم به آرام آرام به بعد از انقلاب، پس اصل ماجرا قیام بود، بعد الگوی حکومتی است، و آیا این که جانشین پادشاه چه کسی است؟ آیا باید یک پادشاه نصب کنیم، همون که امام در کشف اسرار فرمودن فقها که اون متضمن ولایت فقیه، یا این که نه خود فقیه کار رو به عهده بگیره؟ اینجا ما به یک مقوله مواجه میشیم، ثابت و متغیر. آیا اسلام ساختار ثابت داره؟ حالا اون مسائل دیگه‌ای که شاید در 12 تا مسئله است آقای مرحوم آقای ربانی شیرازی اشاره میکنم، من دیگه الان با اونا اله کنم، ولی تفریح همین مسائل قبله. به هر حال عملا میرسیم بسیاری از این مباحث به الگوی حکومتی است. آیا امام خمینی میخوا الگوی ثابتی در انقلاب داشته باشه در برای برپایی حکومت اسلامی؟ آیا در رأس او قرار فقیه باشه یا نه؟ معنا نداره وقتی امام خمینی ولایت فقیه رو اثبات میکنه و تصدی و دخالت غیر فقیه رو در حکومت داری به عنوان امر طاغوت معرفی میکنه، معنا نداره که امام خمینی در رأس حکومت اسلامی فقیه رو قائل نباشه. خب درسته یه مقطعی پس از انقلاب یه مقداری در شروع نگارش قانون اساسی یه مدتی امام سکوتی کردن و دیگران طرح بحث کردن، اما پشت سرش هم که در قانون اساسی مدرسه پشت سر هم از یکی دو ما تأکید بسیار بلیغ و مکرر امام در این مورد داشتن. پس از منظر امام این مسئله مطرحه که رأس حکومت چه کسیست؟ آیا هر حکومتی جمهوری باشه، جمهوری به معنای دموکراتیک، و هر کسی بیان دیگه فقیه بره بشینه فقط معلمی و آموزش و استنباط بکنه، در گوشه حجره بشینه یه رساله بنویسه، حالا هر کی عمل کرد عمل بکنه. نه، مشروعیت تصدی امور ولایی، تصدی امور عمومی باید با دخالت فائقه فقیه باشه، چه خودش مباشرت در کارها بکنه چه نکنه. پس اینجا مسائل مختلفی است. میشه بگیم که در نهادسازی و تأسیس حکومت، رأس حکومت در دوران غیبت از منظر امام خمینی و فقهایی که ولایت فقیه رو تحمیل میکنن، خب او فقیه معلومه، عنصر ثابتی است. خب پس این رأس حکومت، مقوله اصلی کیفیت نهادسازی است. آیا غیر از رأس حکومت الباقی نیازمند اذن از حاکم هستند یا نیستند؟ اذن فقیه رو باید داشته باشن یا نداشته باشن؟ همون گونه که در ادوار قبل بعضی از قاجارها یا صفویان با اذن فقیه مباشرت به بعضی کارهای ریز و درشت کردن، همونطور که شاه طهماسب میاد میگه که ای آقای شیخ علی کرکی، شما نائب امام زمانی و من از طرف شما کارگزار از طرف شما هستن که خلاصه حکومت داری میکنن. اینجا هم امام خمینی به طریق اولا اینو قائله، وقتی که در اون بره شاه طهماسب یا بر اساس ارتکاز فقهی شیعه داره این حرف رو میزنه که خیلی مهمه، یا بر اساس این مقوله که فقیهی مثل شیخ علی کرکی به ایشان مثلا پشت صحنه شرط کرده، حتی اگر این باشه، این نشان میده که این در ارتکاز جدی شیعه هست که اون مجبور تمکین کنه، یا خودش به این سمت حرکت کرده یا بالاجبار برای حفظ پادشاهی و برای مشروعیت پیدا کردن، این نشان میده اون ارتکاز. پس امام خمینی اگر ولایت فقیه رو مطرح میکنه و بعد رأس حکومت قبول میشه در قانون اساسی میاد، هرچه این مدتی به این تمسک میشه که امام اون موقع هیچی نفهم، نه آقا قبوله وقتی نظرش مشخصه اینجا. پس رأس حکومت معلومه. و مسئله دوم، نیاز به اذن دیگر افراد است. یک تعبیری جناب آیت الله کعبی میفرمودن که قانون اساسی رساله عملیه ولی فقیه. این تعبیر جالبی است. یعنی اگر ما نهادسازی میکنیم، مسائل متعددی در مورد نهادسازی است. یک مسئله بسیار مهم اصل قانونگذاری است، اما این مسئله جدید نیست. در دوره مشروطه هم در رسائل مختلف داریم به صورت مکرر که آیا قانونگذاری جایز است یا جایز نیست، قانونگذاری به چه معناست. پس باید فقه تقنین ما داشته باشیم که در دوره مشروطه این قسمت پایه‌گذاری جدی‌تری شد. در انقلاب اسلامی هم همینا بود، منتها چون که امام به هر حال این رو برای قبول داشتن را انداختن، منتها با تفسیر خود که قانون مجعول توسط انسان‌های در دولت اسلامی در راستای تطبیق و برنامه ریزی برای تطبیق و اجرا و امتثال و اجرای سازی قانون اسلام است. پس دو مقوله ما داریم، قانون اساسی و بعد قوانین عادی. قانون اساسی در رأسش عنصر جدی ولایت، بعد اینکه باید قوانین اسلامی الی یوم القیامه حاکم باشه. خب در دوره مشروطه غیر مسلمانان هم نماینده داشتن، چند بعضی از علمای بزرگ نماینده اونها بودن، اما آرام آرام زمینه ایجاد شد که اقلیت‌ها بیان. خب اقلیت‌های غیر مسلمان آیا اینجا میتوانند بیان؟ به چه عنوان؟ این هم یه مقوله است. بسیاری ما با یک پدیده بسیار بزرگ مواجهیم، اون چیه؟ وقتی که انقلاب اسلامی شکل گرفت، بعضی از مسائل مثل مسائل قیام و اصل کلیات حکومت این جلوتر بحث شده. من یه حلقه دیگه هم فراموش نکنم، بعد فراموش کردم اونجا اشاره کردم، گروه دیگه که راه افتاد مثلا آیت الله یزدی و بعضی بزرگواران دیگه در مؤسسه در راه حق آمدن یه مباحثی رو انداختن و بعد مجموعه احادیث مربوط به حکومت داری رو در یه کتابی جمع کردن. خب خیلی مهمه. بعضی بزرگانم در شکل‌های مختلف مثلا بحث تفسیر نهج البلاغه یا تفسیر سوره‌های مکی که تناسب با انقلاب داشت، قبل از انقلاب رواج داشت، بعد از انقلاب تفسیر سوره‌های مدنی از جمله حضرت آقا در جلساتی دارن، بزرگان دیگه دارن. پس مقوله های مربوط به تدبیر و راه اندازی و کیفیت اداره حکومت به انهای مختلف شکل گرفت، اما عمده مسائل در درون مجلسی که به تدوین قانون اساسی پرداخت به صورت فشرده و بحث بسیار جدی پرداخته شد. یعنی بند بند قانون اساسی که به تدوین درآمد مشهول به مباحث فقهی است، مسائل فقهی. یعنی هر بند قانون اساسی، هر ماده قانون اساسی یک مسئله فقهی میتوانه باشه. آیا این که مذهب رسمی ما چه باشه، این یه مقوله فقهی است. آیا جایز است مذاهب دیگه اینجا جایگاه داشته باشن؟ کدام یک از مذاهب و کدام یک از ادیان میتوانند اینجا خلاصه مشروعیت داشته باشن؟ نه به معنای صحت و حجیت دین اونها، اما به این معنا که در زندگی مسالمت آمیز و تعایش سلمی وارد شن، یه حق خاصیه. خب اما بهاییت مثلا تایید نشده، اما مذاهب دیگه تا مثل به سابعین اینها یه مشروعیتی دارن. مقام معظم رهبری در مورد این سابعین برای رساله‌ای نوشتن، تروس بعدن داشتن. خب در بحثت جهادشون که از سال 69 34 سال بود. پس ببینید الان این بحث حق شهروندی، این که باید قانون اسلام جاری و ساری باشه، این که چه نوع قانونگذاری مشروعیت داره و اصل قانونگذاری آیا مشروع است یا نه، که پایه این بحثه. میام جلوتر نهادها رو عرض کردم، کیفیت نهادسازی میرسیم. خب در هر کدوم از نهادها مباحث خاص خودش رو داره، مثلا رئیس جمهور و نخست وزیری. خاطر هست به نظرم آقای منتظری شاید تر بحث دارن، حالا در دسته خارجشون اون موقع، که برای رئیس جمهور فقیه باشه. خب شرایط ولی فقیه، طبیعه اون که ادامه بحث قبل از قبل بود، اینجا خیلی شفافتر مطرح میشه. اینها هست، اما رئیس جمهور آیا باید مجتهد باشه یا نباشه؟ بحث‌های مختلفی داریم. خود این که اختیارات رئیس جمهور و ولی فقیه چی باشه، بعضی بزرگواران اشاره کردن که آقا اگر مثلا رئیس جمهور، مثلا آیت الله مکارم و یکی دو سه نفر دیگه، شاید آقای حجت کرمانی، اینها بودن، گفتن که اگه فرماندهی کل قوا رو بدیم به رئیس جمهور، مثلا یه محظورات ایجاد میشه. یه دو سه صفحه در اونجا مثلا اینطور مکارم شیرازی دارن که میگن مثلا اگر ما بدیم اینجا، میگن آقا حکومت آخوندی شده، یا مثلا خدمت شما عرض کنم تزلزل ایجاد میشه و پاسخ محکم و قاطعی به این بزرگواران داده میشه و فرماندهی کل قوا به رهبری داده میشه. خب و به رئیس جمهور داده نمیشه. یعنی بحث ریاست جمهوری و ولایت فقیه اینجا وجه بحث مشترکی داشتن. دیگر اختیارات این در چه بوده؟ تمام اینا زاویه بحث فقهی داره، هرچند غیر فقها هم اونجا بودن. پس اوج بحثی میرسیم به این که نظام پارلمانی باشه یا ریاستی، وجهش چیه؟ اولا اگه بخوایم پارلمان رو قبول بکنیم، این دعوا در مشروطه هم بود، در رسائل مشروطه هست که من در رسائلی در مجموعه آموزه 3 و 5 که البته شماره 5ش در پورتال جامعه علوم انسانیش هست، ولی 3ش اونجا نیست، که سه دسته بحث های این بزرگوار مرحوم شیخ فضل الله و مرحوم نائینی و بعض بزرگان دیگر آوردن. خب این دعوا اونجا هم هست که اتفاقا توی این مباحث ما میبینیم نوآوری جالبی وجود داره که در انقلاب اسلامی ریزه‌کاری بیشتری اینجا مطرح شد. خود اینا مهم. یکی این که مشروعیت نمایندگی، که این در مشروطه پررنگ بود، که اتفاقا مرحوم نائینی اونجا مشروعیت نمایندگی رو میگن از باب این که حتی بحث ولایت فقیه خودشون رو حذف میکنن، بحث خوابی که دیدن، بعد پایین تر بحث میکنن، میگن من حداقل الان مبنای حسب بحث میکنم که حسب برام وسیع میگن شامل همه حکومتی. خب اونجا میگن از عمل له الاسم، این نماینده اسم میگیره، یعنی از فقیه اسم میگیره. خب اینجا دیگه پایه در انقلاب اسلامی محکمتر، اذن امام خمینی هم هست دیگه، حالا چه اذن سریع چه اذن تلویحی، و این الگو رو قبول میکنن و این مباحث دامن زد. پس مشروعیت نمایندگی، مشروعیت مجلس، مشروعیت قانونگذاری به تعبیر امام برای برنامه ریزی. دیگران البته تمایل دارن جریان های روشنفکری که زمام امر رو از دست شریعت و فقها بگیرن. اینجا یه بحث ضمانت اجرا و الگوی ضمانت اجرا پیش میاد که ما چه کار کنیم، چگونه کار رو بکنیم قانونگذاری مشروعیتش حفظ بشه، قوانین نامشروع تصویب نشه. اون ایده‌ای که شیخ فضل الله در پس از اینکه اون قانون ناقص اولیه که بیشتر قانون انتخابات بود در تدوین متمم قانون اساسی پیشنهاد فرمودن، اصل دوم متمم قانون اساسی به عنوان اصل علمای طراز اول، البته پیشنهاد ایشان یه ویژگی‌هایی داشت که در تصویب اونجا تغییرات ایجاد شد. من در اون مجموعه آموزه سه مؤسسه امام خمینی مقاله مفصل ویژگی‌های پیشنهاد شیخ فضل الله رو با اون مصوب مقایسه کردم خدمت شما عرض کنم. در انقلاب اونجا مثلا ویژگی‌ها اومد از جمله آشنایی با زمان و مکان و اینطور موارد. 20 نفر رو مراجع قم معرفی کنن، اینجا 5 نفر انتخاب بشه که خلاصه رونق نگرفت و اون انتخاب اولیه رو شکنن. در انقلاب سوم این الگو برجسته شد. پس مسئله این بود که ما چه کار بکنیم قانون مشروعیت پیدا بکنه. شورای نگهبانی تأسیس شد. خب اینم هم نهادسازیه هم متضمن بحث از کیفیت مشروعیت. ببینیم بحث قوه قضاییه، ما اینجا یه مسئله جدی داریم و اون به این عنوانه که آیا ما قاضی کم، قاضی اگه نداشته باشیم مجتهد باشه چیکار کنیم؟ قاضی مقلق، قاضی غیر مقلق. یکی از شاگردان امام خاتم است در مصاحبه با مجله حوزه اشاره می‌فرمایند، یادم رفت چه کدام بزرگوار می‌فرمودند که امام خمینی، از امام من پرسیدم آقا قبل از انقلاب شما نظر مبارک تو این بود که قاضی باید مجتهد باشه، قاضی مقلد و معزون و اینا درست نیست؟ بعد از انقلاب چی؟ ایشان تجویز فرموده بودند. خب جلو پس ببینید بحث قضا خیلی پیچیدگی داره. اول مسئلهش قاضی مجتهد باید باشه، چی کار کنیم؟ خب زمینه های بحثی اینطوری داریم. از قبل از انقلاب من اشاره کنم بسیاری از بزرگان رو بحث قضا عنایت داشتن. ببینید تو دو ایران فقها متصدی امر قضا بودن، ولی علمای نجف اونجا در ذیل حکومت عثمانی بودن، امر قضا دست اونا نبود. اما با این حال میبینیم مرحوم آغازی ها که ایشان میاد بحث قضا رو داره، یکی از شاگردان ایشون میخواد زود برگرده ایران، میگه نه نه من درجه اشتباه بدم، باید واسه قضا رو بگذرونی تا بعد من اجازه بدم بده. میبینید درس قضا دارن. میایم مرحوم آشتیانی در تهران فقیه حکومتیه، به این معنا که بخشی از حکومت در دوره قاجار دست علماست، امر قضا در دست رو مفصل کتاب قضا داره. به نظر مرحوم آیت الله حائری هم دارن، بزرگان دیگه چندی نفر داریم. آیت الله بروجرده هم میفرمه بعد نیازتون میشه، حالا این نکته چگونه میفرمون بر چه اساسی. اون دوره شاهی که امر قضا دیگه دست فقها نبود، دست دادگستری و وزارت دادگستری و به هر حال مجموعه حکومتی بود. خب بعد از انقلاب آیت الله گلپایگانی دست قبلیشون که یا طهارت بود یا مکاسب بود نیمه کار رها میکنن، میان کتاب القضا رو به بحث میذارن. چرا؟ چون که تمام مسائل قضا در اون درگیری عینی و اجرایی قرار فقیه عهده‌دار بشه. خب خیلی طلبه های بزرگوار مدرسه حقانی که شاگردان شهید قدوسی بودن به همراهشان رفتن، برای فضلایی بودن و بعضیشون هم الان هستن، بعضیشون مرحوم شدن یا شهید شدن. خب مقولی قضا بسیار جدی است. اصل در اصل مقولی قضا ابواب مختلف ما داریم. امور قضایی در اون چاپ کتاب خدمت شما عرض کنم شرایع الاسلام که چاپ 4 جلدیش غیر از جلد 4م غیر از 70 صفحه اول که ادامه بحث قبله، الباقی این کتاب امور قضایی 5 باب قضا، کتاب القضا، حدود، شهادات، تعزیرات و اصل موارد، در واقع بگیم 1/4 و 1/5 فقه. حالا بعد جواهر رو هم ببینیم، شرح‌های دیگه شرح هم ببینیم. به طبیعت حال بگیم 1/4 و 1/5 در فقه کتاب مباحث قضایی است. خب اول مباحث قضایی بحث ولایت در قضاست. خب الان اینجا مسئله مطرحه که چه کسی شرایط قضاوت رو داره. بعد میرسیم یه مقوله، این که رئیس قوه قضایی آیا باید یا رئیس شورای عالی یه قضایی مجتهد باشه یا نباشه، به چه دلیل مجتهد باشه، یه مسئله است. آیا نیاز داره چون که اون کار اداره میکنه. بعد الگوش چی باشه؟ آیا رئیس قوه قضایی داشته باشیم یا شورای عالی قضایی که بعد تغییرات در بازنگری ایجاد شد از شورای بودن به سمت الگوی دیگر حرکت کردیم؟ میایم ویژگی ها، خب اصل و نسل قضات، اگر این قضات فقیهند، خب فقی اگر از امام معصوم اذن داره، آیا نسب او معنا داره توسط یه فقیه دیگه؟ که این قابل بحث است. من در کتاب مبادی اصول فقه حکومتی یه قسمت شاید جلد 4 اینو یه توجیه بحثی کردم که قابل جعل مجدد میتوانه باشه. آیا اگر قاضی معزون باشه، برس مجتهد باشه و خلاف قانون بخواه عمل کنه، از جا داره یا نه؟ چون مجتهد حکم خودش رو عوض کنه. از اون طرف حکم او میتوانه اگر مجتهد باشه با مجتهدین دیگه قضایی متفاوت باشه، الگوی واحد از بین میره، رویه قضایی به هم میخوره. پس ما مقوله فتوای معیار در امر قضا رو اینجا نیاز داریم. آیا رویه رویه واحد جایزه یا جایز نیست؟ که معمولا متصان به این چندان پرداخته نشده، عمدتا به این سمت میرن که رویه باید واحد باشه. اما جای این بحث هست، به چه دلیل باید رویه واحد باشه؟ این نکته در سنت فقهی شیعه و سنی وجود داشته. به هر حال همیشه این بوده که فقها ممکن اختلاف داشته باشن. در فضای اهل سنت که یه فقرهی داره، شهید اولم از بعضی فقهای اهل تصوف فقره رو میاره، که سنی ها هم قائل به این بودن که حاکم و خلیفه میتوانه، یکی از مصادیق اعمال ولایتش اینه که اونجایی که اختلاف فتواست خودش یکی از اونها رو انتخاب کنیم. یه فقره اینطوری شهید اولم داره، از اونجا میاریم. خب اینم یه الگوه. یه موقع میگیم فتوای پس آرام آرام، در جاهای دیگه ما با مقوله فتوای معیار سر و کار داریم، اما در امر قضا خیلی پررنگ‌تر، گزینه‌های مختلفی. شبیه هم بحث رو در به صورت کلی ما در دوره مشروطه هم داریم، این که فتوای معیار چی باشه. یه گزینه این که بگیم فتوای مشهور باشه، یه گزینه این که بگیم فقیه حاکم، گزینه بعدی میتوانه هر فتوایی باشه، فتوای هر فقیهی. خب و میرسیم به موارد جدیدتر که بعضی از آن فتوای کارآمد رو مثلا مطرح کردن. خب فتوای کارآمد چیه؟ معیار کارآمدی چیه؟ آخرش دست به گزینش باید بزنیم. حضرت امامه مقوله بسیار مهم رو هست کنم از تبعات اون مقوله ولایت. من یه زاویه بحثی رو سعی کردم پررنگ کنم. آیت الله سید محمد مهدی خلخالی مرحوم یه مقدار ایشان هم به این بحث نزدیک، دیگران شاید این وارد نشدن. در دستبند من وارد یه نوع دستبندی ولایت شدم در اون جلد 4 مبادی و اصول فقه حکومتی. بگیم ولایت در بر مثلا اجرای حکم الهی، ولایت در تصرف عینی، ولایت در مباهات. این یه زاویه بحث. یه زاویه بعد موارد دیگه، یعنی چند نوع ولایت رو این دستبندی چند مورد اشاره قرار نمیگیره. در واقع من خواستم اون الگوی رایجی که میگن مثلا ولایت بر قضا، ولایت بر اجرای حدود تعزیرات، ولایت تقلید، ولایت در واقع افتا، ولایت بر موارد مختلف امور حسبیه یا امور عمومی، همه اینا رو به این دسته میگن. من میگم هر کدوم از این ولایت ها میتونه چند گونه باشه. یه جای ولایتش از سنخ تصرف فیزیکی یا تصرف اعتباریست، متولی یک وقت خرید و فروش کنه، این تصرف اعتباریست. یک جای میاد بیل رو برمیداره، زمین رو میکنه، کلنگ برمیداره، دیوار رو خراب میکنه که تبدیل به احسنش کنه، این ولایت بر تصرف. اگه ولایت نشه باشه حق بیل زدن نداره، خرید و فروش اجاره دادن نداره. من این ولایت رو خرد میکنم. ولایت بر اجرای حکم، ببخشید، ولایت بر صدور حکم الزامی ایجابی یا سلبی، ولایت بر دادن اذن. یعنی تمام اون ولایت ها خرد ریز میتونه تقسیم بشه، اجزای مختلف داشته، از این مصادیق در ولایت قضا، در ولایت اجرای حدود همین استفاده بشه. میخوام چی عرض کنم؟ میخوام عرض کنم مباحث جدید ولایت ما داریم، در امر قضا داریم، در سایر امور داریم. پس امر قضا یک فتوایی باید معیار اصدار حکم حکومتی باشه، مبنای اصدار حکم قضایی باشه، اون فتواست. اما مقوله جدیدی به عنوان تصرفات ولایی حاکم داریم، مشروعیتش چیست؟ تصرفات بعضیش از سنخ صدور حکم، انشاء حکمه که عرض کردم، انشاء حکم الزامی یا دادن اذن. اینجا این بحث در امر قضا هست، در غیر امر قضا که حکم حکومتی چیست، نسبتش با حکم شرعی چیست. خب بعضیا تصور اشتباهی کردن، گفتن حکم اولی است، بعضی گفتن حکم ثانوی است. خیر، تو این کتاب 4 جلدی من این رو استخراج کردم، اقوال مختلف، تبیین‌های مختلف فقهای قدیم و جدید، فقهای شیعه سنی، دستبندی کردم تعریف‌های حکم حکومتی رو پله پله ای برشمردیم. اینجا من این اشاره رو بکنم که حکم حاکم، چه حکم قاضی چه سایر حکم عام، حاکم عام یا در مراتب پایین، یه ویژگی داره و اون این که حکم خودشه، انشاءش مال خودشه. تر مرحوم شهیدم ولی نه داره، صاحب جواهر داره، بعضی بزرگواران داره میگن که حکم چیه؟ یه انشاء حکم با سایر حالا ویژگی و دستبندی که دارن خودش انشاء. پس حکم حکومتی مربوط به خود حاکمه. محتواش چی؟ بله، محتواش 4 نسبت داره که من اونجا مفصل آوردم. یکی این که مماثل حکم اولیه حکم انشاء بکنه، خدای متعال فرموده فقط او ایام و قاضی هم بگه آقا این دست دوز رو قطع کنیم، این حکم مماثل حکم اولیه. یه جاهایی حکم همسو با حکم اولیه صادر میکنه، میگه برو شمشیر بخر، یه حکم، برو شمشیر رو تیز کن، شمشیر رو بذار انبار، بعد برو بیارش، شمشیر رو ببر بالا، حالا بزن. این چند تا حکم مقدماتیش مماثل حکم اول نیست، همسو به حکم اولی است، ولی حکم حاکم همش، حکم مماثلش هم باز حکم خودشه، انشاء خودشه، ولی مماثل با حکم اولی است. شبیه همین در حکم ثانویه، یا مماثل حکم ثانویه انشاء حکم میکنه، قانون مجلس میتونه همسو با مماثل حکم ثانویه باشه، یا همسو مقدمات و حواشی رو خلاصه جعل بکنه. حالا احکام و قوانین حکم حکومتی در تعریفش چیست؟ این هم یک مسئله. دایره حکم حکومتی چیست؟ قلمرو اصدار حکم حکومتی، نسبتش با قانون چیست؟ که از منظر فقهی طبیعتا باید بگیم قوانین هم حکم سلطانی هستن، حکم حکومتی هستن، تو سعه وسعتش وسیع داره. تعریف مختلف داریم. بعد از انقلاب بعضی حکم حکومتی رو فقط محدود به اونجایی که خلاف حکم اولیه به صورت موردی مطرح میشه گرفتن، ولی این یه تلقی است، این تلقی رایج فقه نبوده، این تلقی بعد از انقلاب و سایر تعاریف. پس یه مسئله جدی این که کیفیت اصدار حکم حکومتی و قانون گذاری. پس ما آرام آرام میرسیم به یه امر وسیع به اسم فقه تقنین که ما اینجا در مؤسسه آموزش عالی حوزوی امیررضا رشته فقه تقنین طراحی کردیم، تا در درخواری حوزه باید باشه، پیشنهادش رو داریم خدمت شما عرض کنم ایجاد بشه. تک درس فقه تقنین در رشته فقه حکومت هم داریم، اما این خیلی کمه، باید پژوهش‌های گسترده‌ای باشه، انواع مسائل داره، مشروعیت قانونگذاری، ثوابت قانونگذاری، نه هر کدوم مسئله بسیار وسیع. قانونگذار کیست؟ ویژگی‌های قانونگذار، آیا هر کسی که عراورسه معلم باشه، نمیدارم کارشناس باشه، استاد علوم سیاسی باشه، روانشناس باشه، جامعه شناس باشه، میتوانه بیا در مجلس بشینه قانون گذاری بکنه؟ مشروعیت چیست؟ ممکن بگیم آقا کاری کنه. خب پس حد و حدود دخالت نماینده مجلس باید معلوم باشه. آیا پا تو کفش شارع میتوانه بکنه؟ خب یه جاهای اوایل انقلاب مجالس محترم میامدن قوانین مطرح میکردن و شورای نگهبان رد میکرد در یه فراز و فرودی رفت و برگشته با حضرت امام. امام فرمودن شورای نگهبان کمی را بیا اونجا خودش مصلحت سنجی بکنه، اما این معقوله خیلی باز دعوا رو نخواهاند، مشکلی ایجاد میشد. خب مجلسی از این قسمت ممکن استفاده بکنن، حالا نگیم سوء استفاده و سوء استفاده، نظر خودشونه. اگر خلاصه زیرکانه برخلاف احکام اسلام بعضی‌ها نخوان کار بکنن، که حتما تو این مواردی داریم، وقتی در مجلس مشروطه به شیخ فضل الله میگن خب ما میخوایم حجاب رو برداریم دیگه، دوره انقلاب و دوران مدرنیته و دوران وضعیت پسا مدرن که دیگه خیلی در دام این حرف هستن،
خب اینجا باید چه کار کنیم؟ مشروعیت حفظ بشه، قانونگذاری حفظ بشه، تدابیری باید ایجاد بشه. آیا پیش از قانونگذاری ما باید الگوهایی داشته باشیم که قانونگذاری رو به سمت قوانین الهی برگردانه یا نه؟ چه الگویی باشه؟ مجلسی ها چگونه باشن؟ ویژگی های اونا چی باشه؟ و چه دخالت اونا چه باشه؟ پس در قوای سگانه، مجریه، مقننه، قضاییه مسائل بسیار مختلفی داریم. اما یه نهاد دیگه ایجاد شد در دعوای بین شورای نگهبان و مجلس، مجمع تشخیص مصلحت. خب اختیاراتش چجوری باید مطرح بشه؟ طبیعتاً می توانیم بگیم اون تدابیر ولایت امر می توانه دست اونها رو باز کنه. حالا در قانون اساس در بازنگری چگونه آمد، ما باید با زاویه بحث فقهی. خب یه مقوله می رسیم، تشخیص مصلحت در اموری که خلاف شرع است و حکم حکومتی و قانون حکومتی به معنی خاص می خواهیم صادر کنیم، این حد و حدودش چقدره؟ خب من نکته را عرض کنم، مرحوم آیت الله یزدی را در جلسات خاص داشتیم در پژوهشگاه مجلس خبرگان، دو سه بار من به نظرم شنیدم از آیت الله یزدی که می‌فرمودن آقای، قبلش مقدمه رو بگم، بعد از اون دعواها قرار بر این شد که اعضای شورای نگهبان که به عنوان شخصیت حقوقی در مجمع تشخیص مصلحت شرکت می‌کنن، اگر اون قانونی که خودشون اونجا به عنوان خلاف شرع رد میکردن و قبولش نمیکردن، حالا اومده مجمع، در مجمع دیگه اونجا قرار نیست بگن خلاف شرع یا نه، قرار بگن اینجا طبق مصلحت ضرورت داره یا نه. خب اینجا برگردن فرمایش آیت الله یزدی، فرمودن آقای هاشمی میمدن در مجمع تشخیص بحث فقهی رو مینداختن. آقا اینجا که جای بحث فقهی نیست، در واقع یه سری مسائل رو میخواستن شاید نگاه فقهی رو تغییر بدن که دیگه مسئله به صورت ریشه حل بشه. یه فقره هم لابلای بحثشون آقای هاشمی، اون بحث آقای یزدی تموم شد، لابلای بحثشون آقای هاشمی خیلی مکرر نقل اشاره بکردن که قوانین مجمع تشخیص در حد مصلحت است و هر وقت مصلحت تغییر کند اون حکم تغییر میکنه. در واقع اون تاکیدات حضرت امام و اینا به هر حال این راه رو باز کرده و از منظر شرعی به قول اون قاعده فقهی میگه از ضرورات و تبیل محظورات، ولی قاعده بعدی میگه از ضرورات تقدر و به قدرها، اگه برف از ضرورت هم باشه که خلاف حکم اولیه کار بکنیم اون به اندازه ضرورتشه، بعد قانون باید برگرده. خب اما این یه نظم و نسقی میخواد. در سال گذشته یک دو سال قبل اون سیاست کلان قانونگذاری که حضرت آقا صادر فرمودن، اینجا راه رو شفافتر کرد، مسیر رو مشخصتر کرد که ضوابطش مشخص بشه. خب بیایم اون مفهوم حکمرانی در دوران جدید که تمرکز بحث رو میذاره ابتدا و سیاست گذاری، بعد تنظیمگری، بعد تصدیگری و نظارت. سیاست گذاری قبل تنظیمگر شامل مقرر گذاری و نهادسازی و تقسیم کار میشه. حالا بعضی اجماع سازی و گفتمان سازی و اینا رو مطرح کردن که شاید حالا بگیم مناسب تنظیمگری نباشه، مربوط بعد بعدش باشه. اما ماهیت سیاست گذاری و قانون گذاری مقرر گذاری چیست از منظر فقهی؟ میشه اینطور تصویر کنیم که سیاست ها یه قوانینی خیلی عامن، قوانینی که مجلس تصویب میکنه، همونطور که نسبت به بخشنامه ها آیین‌نامه که اونم قانونند ولی به معنی عام، اینها کلی ترن و شکل اجراشو در آیین‌نامه و بخشنامه ما مشخص میکنیم ولی اونا باید نباید داره، سیاست ها هم باید نباید داره، قوانین هم باید نباید داره. از منظر اصطلاحات فقهی به نظر میرسه که باید بگیم هم سیاست گذاری سطح از قانون گذاری است، هم مقرر گذاری و قانون گذاری، تا برسیم اون مراحل بخشنامه نویسی اونا، اونا هم قانون هست منطقه سطوح مختلف قانون گذاری هستن. پس اون حکم سلطانی حکومتی که بند عام حکم حکومتی و قانون یکیه، اینها میتوانه تفسیر فقهی بشه و در مجموع ما اینجا نیاز به یک عملی داریم. اون چیه؟ خود سیاست گذاری مسائل فقهی پرشماری میتوانه داشته باشه، ما چندان به اینا نپرداختیم، از منظر فقهی سیاست گذار کیز چه ویژگی هایی دارد، آیا نیاز به، حالا من فقط اشاره میکنم، آیا نیاز به اذن از فقیه دارد، از حاکم شهر نیاز اذن دارد، یا هر کی برای خودش بیاید سیاست گذاری کنه. سیاست در مقوله حکمرانی عمدتا ما از اون حکمرانی مدیریت دولتی عبور کردیم، از الگوی هرمی یه مقدار در 3-4 دهه اخیر در سطح جهان به مقوله حکمرانی که رسیدیم، از اون مقوله روی کرده هرمی و دولت محور عبور کردیم، بلکه جنبه مشارکتی پیدا شده. حالا دنیای نولیبرالیسم بعد از شکست کمونیسم میدان رو خواسته بیشتر باز کنه برای خلاصه سیاست گذاری و تصدیگری بخش خصوصی و سرمایه داران به طور طبیعی بیشتر از افراد معمولی، و دولت رو به سمت حداقل شدن دارن پیش میبرن. خود اینو میتوانه اینجا اقتباس بشه از اون تجربه، ولی آیا بدون بررسی فقهی، بدون بررسی دینی میتوانیم ما در اون مسیر نولیبرالیسم بریم به صورت خلاصه همطوری سریع و شتابان و بدون بررسی؟ بررسی های تدبیری، بررسی های کارشناسی تو هر قسمت سر جای خودش، اما از منظر فقهی تو هر جایی ما باید بررسی کنیم آداب و اسلوب و ضوابط و کیفیت سیاست گذاری از منظر فقهی چگونه باید باشه. خیلی ابعاد مختلف ما مطرح کنیم. آیا بدون اذن ولی هر نهادی میتونه سیاست گذاری کنه؟ آیا سیاست گذاری هم باید مشارکتی باشه؟ خب صرف پیشنویس نیست. به هر حال صرف یه موقع از منظر مشورت بیایم، میگیم هر کسی ایده‌ای داره مشورت کنیم، بخش خصوصی ایده‌هایی داره، بلکه آشناییش با اون میدان و با زمین‌های عینی بیشتره. خب از منظر مشورت میگیم مشورت هر چه بیشتر باشه، همه مشارکت بکنن، هر کسی نظر جدیدی ارائه بده، خوبه. اما آیا دست ما یه شرکت سهامی خصوصی داریم اونجا سیاست گذاری می‌خوایم بکنیم؟ ما که خارج از سهامداران هستیم، آیا حق دخالت در سیاست گذاری داریم؟ نه، مربوط به خود اونهاست. حالا در امور عمومی که میخوایم سیاست گذاری کنیم، اصل سیاست گذاری امر اولا تدبیر جامعه، امر ولایی است. آیا مردم و بخش خصوصی، بخش غیر دولتی یا حتی اندیشمندانی که تجربه مدیریتی دولتی حکومتی دارن، آیا حق مشارکت دارن؟ طبیعتاً یه اذنی از ولی امر میخوام، یه مقوله بحث بشه. اگر مشارکت دارن، ضوابط مشارکتیه در سیاست گذاری، در قانون گذاری. خب ما این مشارکت در الگوی پارلمانتاریسم داریم، این هم همون مباحثی که عرض کردم، مشروعیتش، کیفیتش، ضوابطش، ضوابط شرایط این قانون گذاری. آیا یک زرتشتی، یک مسیحی، یک یهودی میتوانه بیا در قانون گذاری جمهوری اسلامی شرکت کنه، در سیاست گذاری شرکت کنه و مسیر جامعه رو به یه سمت دیگه بکشونه؟ خب اینا بحث بشه. همون مسلمان ها به چه صورت و آیا پس در مجموع مشارکتی؟ اگر مثلا ما میگیم قانون شفافیت در آمریکا، آقای فؤاد زکریا در یکی از کتاباش اشاره جالبی داره، میگه قبل از تقریبا زمانی که اشاره میکنه حدود قبل از انقلاب اسلامی میشه، آمدن قانون شفافیت رو درست کردن. خب میگه قانون شفافیت خیلی خوبه، موکلان بدانن که این نمایندگانشون به چی رأی دادن. اما یک سوال از این قانون شفافیت، نمیخوام مخالفت کلی بکنم، نیاز به بررسی داره و من ببیشه از منظر فقهی، قانون شفافیت اطلاعات رو در همه، در اختیار همه قرار میده، اما چه کسی بیشتر استفاده میکنه؟ ایشان اشاره میکنه در آمریکا ما 3000 لابی داریم، لابی شکر، لابی فلان، لابی فلان، تا برسیم لابی آیپک و فلان که بحث اسرائیل اون هاست. خب هر رئیس رئیس جمهوری که آمده تو این ادوار اخیر گفته آقا من یارانه های شکر و یارانه فلان فلان که از زمان جنگ جهانی بوده بر میدارم. اما قانون شفافیت دستور رو بسته، معمولا شعار دادن اما نتوانستن اجرا کنن. چرا؟ چون که کارتل های اقتصادی، سرمایه داران، شرکت ها و بنگاه های خصوصی و سرمایه داران، اینها کلی لابی دارن، نفوذی دارن، بر اساس قانون شفافیت معلومه چه کسی به چه چیز رأی داده. کسی که مخالف برداشتن یارانه شکره و به ویژه حالا چیزای خیلی بالاتر، او تحت فشار قرار میگیره توسط کسایی که او رو بایش به قول خودمون تی کردن و او رو به صورت مشروط حمایت کردن و بلای سرش میارن که خلاص اون دیگه پشیمون میشه. پس بنابراین این مشارکت عمومی در الگوهای مختلف میتوانه از منظر فقهی به بحث گذاشته بشه که مشارکت عمومی مستقیم غیر مستقیم چگونه باشه. آیا ما رأی مستقیم بدیم غیر مستقیم بدیم؟ اگر غیر مستقیمه قانون شفافیت کارآمدیش چقدره؟ مشروعیتش چقدره؟ در کجا جواز داره؟ کجا مصلحت هست؟ کجا مصلحت نیست؟ ما برسیم مراحل بعد در مسائل نوپایدای فقهی در انقلاب اسلامی این که ما میبینیم که اون تصدیگری چگونه است. در تصدیهای قوه قضایی هم حتی داره کاهش پیدا میکنه، مشارکت غیر قضایی داره پررنگ میشه. از من بدون که بخوام نفی کلی بکنم، به هر حال تجربه تمدنی دوران معاصر دنیای غرب داره استفاده میشه، نظام قضایی داره حد اقلی میشه، یه بخش به بخش خصوصی واگذار میشه. خب اینا بحث فقهی نداره، طبیعتا بحث فقهی داره. ما باید مشروعیت اینا رو از ضوابطش، اصلش، چه اموری قابل واگذاری هست، چه اموری قابل واگذاری نیست، سهم اینا از چه گونه است، اگه تفاوت روی کرده حکومتی غیر حکومتی باشه کجا باید خلاصه بررسی بشه. بحث بسیار مهم پس بحث تصدی هاست. تصدی ها چگونه باید تنظیم بشه؟ آیا به سمت حداقل سازی باید بره؟ امور فرهنگی، آیا ما می توانیم زمام آموزش رو از منظر شرعی کلن به بخش غیر حکومتی واگذار کنیم؟ صرف اینم که بگیم در زمان امام علی السلام، زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، این امور اقتصادی، امور تربیتی، امور آموزشی، این امور دست حکومت نبوده، کفایت نمی کنه. چون موضوع تغییر کرده، موضوعات پیچیده شدن. هم شاید هیچ مقوله دنیای معاصر رو ما نشه پیدا بکنیم که دست کم نه نظارت، هم سیاست گذاری، هم مقرر گذاری و قانون گذاری نسبت به اونها، و بعد به ویژه نظارت، بعد رفع خصومت ها، اختلاف ها در اونها قابل تر نباشه. آیا اینها حیث عمومی ندارن؟ امور عمومی که ولایت در امور عمومی است. ببینید اون اموری که من عرض کردم، شیخ انصاری امور فراعرفی رو میاره، یه بخشش امور مربوط غیر امور عمومی است، امور خصوصی است که احیانا میفرمایند دون اثبات خرط و قطات، ولایت های فراعرفی است. در دنیای معاصر خیلی از این امور ولایی است، عرف اینها رو جز حکومت داری حساب میکنه. شیخ انصاری که اونجا میگه دون اثبات خرط و قطات، اون یه سری امور خاص. در امور خصوصی مثلا آیا ضرورت داره ما بریم از امام معصومی از فقیه اذن بگیریم؟ خب انکار این به کجا برمیخوره؟ بله، اگر حیث اجتماعی، حیث حکومتی، حیث دینی پیدا کنه، پیامبر گرامی هم در زندگی خصوصی افراد دخالت میکنه، ولی دیگه اونجا از حیث خصوصی تمام عیار در آمده، حیث جدیدی پیدا کرده، دعوا مرافعه است، یا یه مصلحت برای جهان اسلامه. اوج این ولایت رو میبینیم حضرت خضر داره اعمال میکنه، میزنه یک کودک رو میکشه، این فراعرفی است. ما الان برای فقیه که این ولایت، لذا اون شیخ انصاری که میگه دونه اثبات خرط و قطات، بعد از اون ولایت حضرت خضری بگیریم، حکایت نکرده، کسی نیومده، اما با اذن الهی، با امر الهی میره کشتی رو میزنه سوراخ میکنه، میره دیوار مردم میزنه خراب میکنه، میزنه بچه رو میکشه. و بعد حضرت موسی رو خلاصه تاب تحمل پیدا نمیکنه. اینجا ما این ولایت های عادی که دنیای معاصر هم قبول داره داریم بحث میکنه، اما مقوله تصدیگری با این روی کرده جدید داره از اون الگو خارج میشه، تمرکز گریز میشه. چرا؟ چون که در غرب الان دنیای نولیبرالیسم در اقتصاد، سیاست، فرهنگ داره غالب میشه. بعد از ترس و حراس از کمونیسم و به سر آمدن کمونیسم، احساس آزادی میکنن، بیمای اجتماعی رو کم میکنن. در فرانسه چرا شورش میشه؟ اینکه فشار کمونیست برداشته شده، اونا برای دولت به سمت نظام سرمایه داری میده. اینجا فرهنگ داره در این حکمرانی جدید مخدوش میشه، حکمرانی فرهنگی از دست میره. این مقوله بسیار بسیار مهم، حکمرانی الان داره حیث بین المللی پیدا میکنه و بلکه کرده. اگر دوران استعمار قدیم و کلاسیک داشتیم، بعد شد استعمار نوین و نوظهور، آمدیم الان دوران جدیدتری هستیم که استعمار نرم و حکمرانی نرم، این که کشورها مجبور باشن سند بیسی برای خودشون بنویسن توی یه قالب خاص، فضای نظامی، فضای حقوق بشر هم و فضای اقتصادی، فضای سیاسی، همه در قالب حکمرانی جهانی با محوریت استعمار، با محوریت آمریکا و انگلیس و کشورهای خلاصه محور خلاصه استعمار داره طراحی میشه. پس حکمرانی داره الان ضعیف میشه. این الان یه مقوله جدی است، ورود به معاهده ها. خب یه بحث های موضوع شناسانه است، یه بحث های کلی. اگر ما میخوایم تو FATF وارد شیم، FATF متضمن چیه؟ متضمن اینه که ما اطلاعات مالی بانکی و غیر بانکی رو در اختیار نهاد وابسته به استعمار قرار بدیم. خب چنان که متأسفانه دولت آقای روحانی بخشی رو اجرا هم کردن. خب اینجا الان مسئله فقهی است که اون قاعده لاسبیل چی میشه، مصادیقش چی میشه. خب ما اینجا میبینیم یه مصالح جزئی مطرح میشه، غیر از این که موضوع رو به صورت نامناسب بعضیا معرفی میکنن و پرده پوشی میکنن و موضوع رو به نحو دیگه معرفی میکنن، اینجا ما نیاز داریم که یک ولایت بر تشخیص موضوع داشته باشیم. اینجا میبینیم که تطبیق احکام کلی یه فرایند و یک الگوی میخواد. الگوی ولایی برای موضوع شناسی چیست؟ آیا ما میتوانیم تک موضوعی به مسائل نگاه کنیم یا باید بیایم سطح دانش فقه رو ارتقا بدیم، از رویکرد فرد محور به رویکرد جمعی اجتماعی ارتقاش بدیم؟ اجتماعی هم صرف مناسبات اجتماعی بررسیش کفایت نمی کنه، باید دنیای حکومت رو ببینیم، رویکرد رو به فقه حکومتی ارتقا بدیم، بعد برسیم به این که آقا نیاز به تمدن سازی داریم، باید فقه مسائل حکومتی رو و غیر حکومتی رو در افق تمدن سازی ببینیم. بلکه ما نیاز داریم فقط حکمرانی، فقط به حکمرانی سیاسی و مدیریت قدرت و سیاست که نباید بسند کنه، باید نظام جامع داشته باشیم. انواع نظامات، نظام سیاست، نظام فرهنگ، نظام قضا، نظام اقتصاد و سایر اون نظام های خرد و کلان، خرد نظام ها، کلان نظام ها، عبر نظام ها، همه اینا رو با هم ببینیم. مسئله بسیار مهم کیفیت ارتباط این هاست. در هم نیاز نظام سازی، نظام شناسی دینی داریم، با یک فلسفه نظام شناسی بیایم بگیم دقیقا ما باید نظام دینی رو چگونه بشناسیم، مبانی هدف از نظام شناسی دینی و مکتب شناسی چیست، مبانی نظام شناسی کدامند، مبانی غریب، نه اینکه بگیم خدا وجود داره، مبانی غریب در نظام شناسی از دل آموزهای دینی، شناخت عناصر ثابت و متغیر در نظام های دینی، نظام اقتصاد، فرهنگ، سیاست، خانواده، تعلیم و تربیت و سایر نظام باید استنباط کنیم. مرحله بعد باید نظام سازی بکنیم. خب همه اینا مبانی خاص خودش رو میخواد، اصول خاص خود مناسبه برای نظام سازی داریم، که نظام سازی یکی از موارد اینه که چگونه اون اصول ثابتی که ما در نظام مرحله نظام شناسی استیاد کردیم، استنباط کردیم، چگونه تطبیقش بدیم بر عینیت خارجی. می توانیم همینطور رها و یله نظام سازی رو به دست کارشناسان علوم انسانی و غیر علوم انسانی بدیم، بدون اینکه بگیم آقا مبانی علوم انسانی حتی بومی هم نشده، چه برسه این که اسلامی بشه. مبانی علوم انسانی چقدرش مناسب آمریکاست، اروپاست، به جاهای دیگه است، چه برسه به این که اون مبانی انسانشناسی نامناسب در اونها، مبانی دین شناسانه، شریعت شناسانه، مبانی جامعه شناسانه و سایر مبانی مبانی فرجام شناسانه ما رو در توسط علوم انسانی به جای دیگه میبره. پس ما باید یک نگاه نظام سازانه رو داشته باشیم، مبانی نظام سازی رو داشته باشیم. یک بخش از اون معطوف به اینه که کیفیت پیاده سازی نظام های مستنبط در عینیت خارجی است. خب اینها میتوانه به نحو فقهی و غیر فقهی بحث بشه، اما اینجا من میخوام عرض کنم که اگر ما تا به در دهه‌های گذشته با یه رویکرد خرد نگر و جزئی نگر به بحث پرداختیم و ما مباحث رو به صورت جدی جامعه گرایانه برخورد نکردیم، کما بیش یه جایی بحثا رو پیش بردیم، باید این رو بیش از پیش ببریم. اگر شهید صدر آمدن فقه نظری رو درست کردن، مکتب اقتصادی اسلام، نظام سیاسی اسلام، نظام اقتصادی اسلام، تعبیر نظام مالشان نیست، مکتب فرمودن، میشه معادل نظام بگیریم، یعنی همون نظام مستنبط، و بعد نظام سازی رو خواستن زمین سازی کنن. در اون موقعی که به انقلاب اسلامی رسید حرکت کردن به سمت نظام سیاسی، مکتب سیاسی اسلام رو کشف کردن، اما در عینیت خارجی آمدن به نظام سازی کمک بکنن، آمدن پیشنهاد یک قانون اساسی بدن به جمهوری اسلامی، متن رو نگاشتن، ارسال کردن، شاگردشون آمدن، این شاگردان بودن در مجلس تدوین قانون اساسی، متن 600 رو در اختیار بزرگواران قرار دادن. خب این مرحله شد نظام سازی. اما آیا این مبانی فقهی نمیخواد، روش فقهی نمیخواد؟ پس ما نیاز داریم در این مسائل نوپیدا که متنوع هست، خود این رو هم ما به عنوان یک مسئله نگاه کنیم که چه نوع روی کردی. البته طبیعتا جایگاهش رو ما باید در فلسفه فقه، فلسفه دانش فقه حساب بکنیم این رو، غیر از اون مسائل قبل که در دل خود فقه. اما این روی کرد میتوانه یک نظامواری دانشی بر ما درست کنه و بگه که کیفیت حل مسئله چیست. ما فقه پژوهی مسئله محور میخوایم. من حالا یه بحثی به این عنوان دارم، یه متنی رو نگاش در بردم، فقه پژوهی مسئله محور، فقه اندیشی مسئله محور. این رو من در دو قالب مد نظرم داره با این توضیحات. یک، فقه پژوهی تک مسئله ای، مسئله ای، همون سبک رایج رساله عملی که حتما ضروری است، حتما باید توسعه پیدا کنه، که هر مسئله جدا جدا. اما یک فقه اندیشی و فقه پژوهی مسائل محور و کلان نگر هم نیاز داریم. و اگر ما میخواییم حکمرانی داشته باشیم، حکمرانی به معنای جدید، در سیاست گذاری نیاز به هر دو این الگوها داریم، در قانون گذاری نیاز به هر دو این الگوها داریم و در مراحل بعد. چرا؟ چون که شما در اون نگاه مسئله محور، مسائل به سبک خاصی شمرده میشن، نظامبندی میشن، موضوعات هر، البته نیاز داریم به ارتقا، جایی که تک موضوعی نگاه کنیم و بعد مسائل مربوط به موضوع رو جدا جدا بررسی کنیم، باید نظام مسائل رو هم ببینیم، نظام موضوعات رو هم ببینیم. یک موضوع، موضوع پول با پولشویی هم در ارتباطه، با ارز، با ارز دیجیتال، با طلا، با قیمت طلا، با بانکداری، با سیاست‌های پولی، با سیاست‌های مالی، همه اینا ارتباط داره. پس موضوعات نظام دارن. این جور نیست که ما بگیم یک موضوع چند مسئله حول هوش خود جمع میکنه و اونها رو ما دسته‌بندی شده مرتب یک به یک بررسی کنیم، اون سر جای خودش. اما وقتی که موضوعات اقتصادی نظام دارن در عینیت خارجی، ما در فقه باید نظام شناس، نظام موضوعات رو بشناسیم، نه تک، بعد نظام مسائل مربوط به هر موضوع رو در کنار هم ببینیم، یک سری مسائل جدید به خاطر نظام موضوعات شکل میگیره. یعنی هر موضوعی یه مسائلی داشت، حالا وقتی با هم ترکیب میشن، ارتباط مناسبات دارن، مسائل جدیدم به مجموعه اون نظام مسائل ها اضافه میشه. پس یک کلان نظام مسائل مربوط به اقتصاد ایجاد میشه. در روش اینا باید بررسی کنیم. خب یه زاویه دید دیگه هم کمک میکنیم. اگر قرار شد سیاست ها یک عناصر قانونی کلان باشند، بعد در قانون گذاری هم هر گذاره و هر ماده قانون مسائل رو پیش پوشش به یه نقطه ظریف میتوانه زاویه بحث رو ارتقا بده. و اون چیه؟ بسیاری از این سیاست ها، بسیاری از این قوانین فقط به یه موضوع و یه مسئله گره نمیخوره. یک خط از یک سیاست کلان به بخش متنابی از یک نظام موضوعات و بخش متنابی از مسائل اونها داره پوشش میده و قراره در هم سیاست گذاری، هم در قانون گذاری و هر بخشنامه و آیین‌نامه ها، هر گزاره دیگه مثل رساله عملیه نیست که یک مسئله جزئی رو پوشش بده. بندهای قانونی به منظومه از مسائل ارتخ خورد قرار جهت دهی بکنه. اگه قراره بگن که مثلا در این شهر این اتفاق بیفته، مثلا فرض بگیریم نفت مربوط به کل کشوره، بلکه اگه نگیم جهان اسلام، حالا چون که این نفت در مثلا این استانه، ما بیایم یه امتیازایی بدیم. خب این امتیاز مثلا چگونه است؟ مسائل جدی ایجاد میشه، پس اون سیاست ها قوانون مسائل جدی پررنگ، مثلا بحث عدالت رو یه جمله است اون سیاستی اون قانون، اما بسیاری از مسائل فقهی و موضوعات داره گره میخوره. میگن آقا این نفت بخشش رو خدمت شما عرض کنم به اهل منطقه بدیم. سوال به چه دلیل؟ اگه این نفت جزء انفاله، به چه دلیل ما باید این استان رو بهره‌مندتر بکنیم؟ این جمله من برخلاف فضای رایجم هست، ولی سوال فقهی به اول جواب بدیم، بعد این سیاست رو بذاریم. سیاست گذاریم، خب یه موقع میایم میگیم برای تشویق این اهل این منطقه، خب باید خیلی گسترده است. ببین ناعدالتی تا کجا میشه؟ شما میرید مثلا در یه شرکت گاز، یه شرکت نفت، میپرسید از این بزرگواران آقای آبدارچی شما اینجا چقدر حقوق میگید؟ یه باره میبینید تنوع عجیب غریبی اینجا هست. بعضی ها میبینید همون قانون اجتماعی، تامین اجتماعی بیرون که مثلا حداقل حقوق کارگری رو دارن میگیرن، خب میگیرن، میگه ما باشه این عدالت هست. اما یه باره میبینیم به این بزرگواران یه پاداشای خاصی میدن. آقا این نفت مال کل مملکته، مال بلکه کل جهان اسلامه، به چه دلیل شما به این آبدارچی داره بیشتر بالاتر میگیم آقا این کارشناسه؟ جای دیگه کارشناس مثلا 20 میلیون حقوق میگیره، اینجا یه باره میبینیم 40 میلیون بهش میدن. آقا این 10 میلیون 20 میلیون چرا اضافه است؟ پس در واقع اون یک گزاره در سیاست ها و بعد یک خط یک ماده در قانون مثل موضوعات خرد رساله ای نیست که یک موضوع موضوعه هر یک خطش یه مسئله رو جواب بده. اینجا هر یک خطش به سطح ها مسئله گره میخوره. وقتی که میگن اینجا یه سهمی از نفت رو بدیم، برابری، عدالت، بعد کیفیت دادنش، بعد خیلی مسائل دیگه پشت سرش میاره. اگر بگیم که آقا این حزب قدرت داره، به احزاب ما یه امتیاز بدیم. ببین بعضی از جریان‌های روشنفکری که سعی می‌کنن کار ریل غیر اسلامی بکنن، ولایت فقیه رو خراب کنن، شورای نگهبان رو خراب کنن، مثلا آقای فیرهی ما بحثی داشتیم، ایشان گفتن دنبال این بودن، مثال می‌زدن در جلسه داشتم، یه قسمت فقه حکمرانی حزبی. ببینید مثلا اندونزی تایید صلاحیت نمایندگان رو دادن به حزب. خب اینجا ما چه کار کنیم؟ آقای شورای نگهبان شما دخالت نکن. همین که یه حزب از وزارت کشور نهادهای مربوط مجوز گرفته، تایید صلاحیت نامزدهاشو بدیم به اینجا. این دنبال چیه؟ دنبال این که این اختیار رو از شورای نگهبان بگیریم. بالاتر زمان ما بحث داشتیم، بحث فقه نظری شهید صدر. شهید صدر یه تعبیری دارن، میگن که فقیه بیا در اون تولید نظریه، اگر یه جای فتوای خودش تو مثلا 100 تا فتواست با هم یه انسجامی دارن، یه فتوای 110 101 با این 100 تا هماهنگ نیست. اینجا اون میتونه بیا فتوای یه فقیه رو بگیره. خب اونجا جای بحث آقا این خلاف فتوای خود مشروعیتش کجاست؟ این رو اگه درست بفهمیم، خب میتوانیم این رو بدیم دست ولی امر که از شاگردشان جناب استاد یوسفی استاد اقتصاد از آیت الله حائری ببخشید آیت الله سید کاظم حائری رو پرسیده بودند. ایشان فرموده بودند که از خود شایسته هم این پرسیدم، ایشان فرمودند که آقا این رو من میخوام برای اختیار ولی امر دارم میگم، یعنی این مقام اجتهاد نیست که من این رو تعبیر میکنم به ولایت و فتوا. حضرت امام چرا بعضی جا مثلا ارجاع میدادن پس کن با آقای منتظری؟ چون که یکی از اونجایی که عرض کردم ولایت ها رو من خورد میکنم، یکی از این رو میخواستم اونجا بگم فراموش شد، نتیجهش فراموش شد. ولایت بر افتا یکی از اون موارده، یعنی حتی یه جای خلاف فتوای خودش به مصلحت، اونم مصلحت خاص تو چارچوب خاص که نه همجور گدره، چون که ولایت داره میتونه طبق فتوای دیگه. حالا اینجا جناب آقای فیرهی چه استفاده میخواست بکنه؟ اون موقع که ما رفتیم بحث 6 ساعت رو مطرح کنیم، برای من حد زدن که آقا این میخواد استفاده کنه. بعد دیدم همینطور، چون چه تعبیری به کار بردن؟ گفتن بله، شو اعضای شورای نگهبان حق ندارن طبق فتوای خودشون عمل کنن. آقا به چه دلیل؟ آقا این فتواست. بله، اگه ولی هم که رو منصوب کرده، او اختیار بهش بده از ولایت بر افتای خودش به او بده یه حقیه. ولی ببینید در این حکمرانی جدید ما در تمام اینا همواره با رویکرد مدرن مواجهیم، معممین و غیر معممین. ما آقای فیرهی شد 9 سال هفتگی جلسه داشتیم، منم مخالف منتقد همیشگی بودم، خب خیلی جام حل نمیشد، ایشان سعی کرد تا مدت به بازی جواب پیدا بکنه، ولی روی کرد و جنبندی بحثا من معمولا با فیرش بکنم. برحال این یک محوریتی در بازخانه مسائل داره و ریل رو داره خراب میکنه و یه جای تحریف هایی هم دارم ایشان تو اون بحث من عرض میکنم. پس اینجا اون ریل اگر با نگاه روی کرد مدرن بخواب صحنه بیا، تمام این قضای قبل رو میخواب بازخوانی مدرن کنه، اختیارات فقهی رو خراب کنه. اینجا یه سو استفاده از نظر فقه و نظر شصت میکنه، ولی بگه شورای نگهبان به فتوای خودشون عمل نکنن، به تشخیص خودشون عمل نکنن، یا مثلا میگن در تایید صلاحیت ها که یک امر قانونیه تصویب شده توسط مجمع مجلس خبرگان مثلا آقا اعضای شما، خب ممکن یه جوری تصدیق کنم، ولی این که بدیم به یه دیگه با صدها مشکل هست. ببینید هر کدوم هر سیاستی با ده عام حکم شرعی میتونه تنافی پیدا کنه، لذا ما به حکمران به روی کرده کلان نگر باید توجه کنیم، ضرورت داره. و نتیجه چیه؟ یه نتیجه عملیاتی. اگر بنده میخوام برم مجلس، خب مگه چه چیزی دارم؟ خیلی هم پر مطالعه باشم، آقا مثلا پزشکم، خب حالا یه موقع میزنه آقا این آقای پزشک چند سال میمونه، اسمم که آقای پزشکیانه، خب یه بار تصویر هم میتونم برای شوخی بالاستشان مکرر میگه آقا من فکر نمیکردم مثلا همینطوری آمدم، نمیخواستم فکر نمیکردم رئیس جمهور بشم، حالا آقای پزشک میاد رئیس جمهور میشه. آیا صرف این که مثلا یه چند گزاره رو من حفظ باشم مثلا از نهج البلاغه کفایت میکنه برای قانونگذاری میخوام بهشون تعرض کنم و نقد مقام نقد نیستم، ولی برجستش دیگه این کفایت میکنه؟ نه، یک نقطه عملیاتی. ببینید این بزرگواران حالا یه موقع مثل آقای منتظری پیشنهاد میکنم رئیس مجلس هم رئیس جمهورم فقیه باشه، اون یه حرف دیگه است. اما اگر کسی افراد عادی میخوان برن مجلس، میخوان برن مناصب عالی ولایی مثل ریاست جمهوری، این نیاز داره یه نگاه کلان دین داشته باشه، و اون نگاه کلان خب نگاه خوردن باید داشته باشه، نگاه رساله دقیق. اما نگاه رساله دقیق هم یه جای کافی نیست، باید نگاه کلان داشته. راه عملیاتیش چیه؟ ما بیایم یه کتاب براش بنویسیم بگیم آقا این نظام خلاصه نظام اقتصادی اسلام، یه کتاب بنویسیم آقا نظام فرهنگی اسلام 10 تا 20 تا کتاب خیلی سنگین شد، باشه اینو فشردن بکنیم یه جلد کتاب. این آقایی که میخواد نماینده مجلس بشه با نگاه فقهی قوی کتاب قوی، این نگاه کلان به آموزه اسلام دستش بدیم. چرا؟ چون که اون مراجعه به مجلس هم ببخشید به رساله هم بخواب بکنه، بعضی از اون نکات کلان معلوم نمیشه، مثل اینه که شما به یه سرباز بگی اینجا وایسا، بعد هدف رو بهش نگی، او همینطور وای میسه، فراموش هم میشه بریم بهش بگیم آقا دیگه اینجا رژه تمام شد بیا برو پادگان، یادمون میره. این بنده خودم حواسش نه هم جایی وای میسه خسته میشه، اما اون هدف رو بده. اینجا هم اهداف نظام های مختلف اون خلاصه این رویکرد های مستنبط رو بدیم دستش یه کمی بهتر کفایت میکنه. خیر، همواره باید یه کمک کارای باشی پیش از قانون گذاری. باید در کمیسیون فنی اهل فقه هم در پیشنویس قوانین دخالت کنن، حقوقی ها هم طبیعتا دخالت کنن، کارشناس ها هم دخالت کنن، اما نگاه فقهی هم باید در اون نظام سازی عینی به صورت فرایندی باید باشه، نه اینکه بره مجلس. این بنده خود آدم خوب، اما قوانین شرعی سر در نمیاره. مثلا برای بهزیستی قانون می‌نویسه، یکی از متصدیان قانونگذاری می‌فرمودن که آقا این بندگان خود بسیسی چنان قوانینی نوشتن فرستادن مجلس که اون سر تا پاش همون خلاف شر. این بچه محرمیتش چطوره، این مثلا پولش چطوره، ارث و میراثش چطوره، همین. خب این زحمت مجلس اضافه بشه، بره شورای نگهبان زحمت اضافه بشه. خب پس این یه نگاه فرایندی میتونه. اما اون عرض قبلی برای چی بود؟ این که مسائل فقهی دیده بشه. خب من یه تعبیری به کار برم، این عرض قبلی رو یه معنادار بکنم، و اون این که خود این الان یه مسئله رو پیداست. یعنی چی؟ یعنی آیا نگاه خرد کفایت میکنه؟ که پاسخ اینه که نه، کفایت نمیکنه. باید کلان نگری رو ایجاد کنیم. برای کلان نگری باید نظام ها رو جدا جدا مطالعه کنیم، اما برای استنباط اون مکتب فرهنگی، مکتب تربیتی، ما نیاز به فلسفه نظام شناسی داریم، بعد نیاز به فلسفه نظام سازی جدا، و اینها رو به کار ببریم. ولی خروجی برای اندیشمندان فلسفه نظام شناسی، فلسفه نظام سازی، و بعد استنباط نظام ها، و بعد متخصصان با روی کرد، البته با مشارکت کارشناسان مختلف، فقهی، غیر فقهی، حقوقی، الگوهای نظام سازی بویژه در قالب آیین‌نامه های پیشنهاد، طرحواره های آیین‌نامه یا طرحواره های طرحی برای مجلس و دولت تدوین بشه. و این مسئله، پس خود این الان یه مسئله فقهی است که آیا فقه خردنگر کفایت میکنه؟ میتوانیم بگیم خیر، با چه باید کرد در واقع دستور العمل میتوانیم این مؤلفه اساسی شو استنباط کنیم و ساماندهی مسائل نو پایدهای فقهی در سطوح مختلف باشه، در سطح سیاست گذاری، در سطح قانون گذاری، نه اینکه ما قانون بدیم دست مجلس به صورت حداقلی بگیم آقای شورای نگهبان رد کن، اگه ایستادگی کردن بفرست مجبور تشخیص. بابا چند مرحله قبلش باید پختگی فقهی توش باشه، نه اینکه خلاف شرع باشه. تازه فرض کنم خلاف شرع هم نباشه، اما اون زاویه دید ارزش‌های فقهی، ارزش‌های اسلامی، اخلاقی، فقهی، حقوقی رو ما رعایت نکنیم، حقوق دیگر مسلمانان، حقوق شهروندان، حقوق حاکمیت رعایت نکنیم، یه قانون حداقلی بدیم با نگاه جزئی نگر بگیم بله این خلاف شرع نیست. الحمدلله رب العالمین، در خدمت هستم.